أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در راهکارهایی بود که فقیه برای دفع شائبه بدعت میبایست در پیش بگیرد. برای اینکه بحث منظم بشه، خدمت عزه سه صورت رو در وقتی که فقیه از گود استنباط بیرون می آید ترسیم کردی، که در هر کدام فقیه با دست پرتری از فرایند استنباط فارغ می شد. در وهله نخست فرض رو بر این نهادیم که فقیه اساساً به هیچ کشفی از حکم واقعی نائل نشده و تنها ملجع او اصول عملی است. در وهله ثانی فرض رو بر این نهادیم که فقیه بر حکم واقعی به حجت ظنی تعبدی نائل شده است. و در وهله سوم فرض رو بر این نهادیم که فقیه به مرتبه اطمینان، که عادتاً عالی‌ترین مرتبه در کشف احکام فقهی نظری است، نائل گشته است. راجع به دو صورت نخست به تفصیل خدمت اعزه مطالبی رو تقدیم داشتیم. قرار شد که پیرامون صورت سوم مباحث خود رو تکمیل کنیم، اونجایی که فقیه به اطمینان نائل می شود، یعنی بتواند مطمئن شود به حکم شرعی فقهی. خب شکی نیست که فقیه می تواند حکمی که بدان مطمئن شده است رو به شارع مقدس نسبت بده، به شارع مقدس اسناد کند. از این جهت بحثی وجود ندارد، چون در احکام فقهی نظری چیزی بیش از اطمینان برای فقیه عادتاً قابل تحصیل نیست و او در واقع به غایت کشف خود نائل شده است و بر اساس حجیت اطمینان که تردیدی در آن وجود ندارد مجاز خواهد بود که حکمی که به صدور آن از شارع اطمینان یافته است و به شارع نسبت بده. اما خب این صورت خود مطالبی و مباحثی دارد. اول از همه خواهیم گفت که این صورتی که فقیه درش به اطمینان نائل می شود خود دو شکل دارد، دو فرض دارد که هر کدام از این دو مطالبی متناسب با خود می طلبد. فرض اول اونجاییست که فقیه حکمی رو به اطمینان از شریعت دریابد، اما این حکم به هر علتی مقبول برخی از اقشار جامعه نباشد یا مقبول مریدان و هواداران او نباشد. موقعیتیست که به هر حال هر فقیهی در دوران فقاهتش با آن مواجهه. مخالفت مردم با یک حکم، یا به تعبیری عدم مقبولیت عمومی یک حکم، میتونه موجب تحقق موضوع حکم ثانوی بشه، موجب تحقق موضوع حکم ثانوی. مثلا قاعده وهن که فقها به سان یک حکم ثانوی مورد اعتنا قرار میدن. گاهی اوقات که حکم شرعی از اون حیث که مورد وهن است در نگاه عموم مردم کنار نهاده می شود، جهت اینکه حفظ حرمت دین اوجب است در قیاس با احکام شریعت. بنابراین اگر واقعاً کار به حد مخالفت عمومی کشید و به این نقطه ختم شد که حکمی از احکام ثانوی موضوع پیدا کند، طبیعی است که فقیه میتواند از اون حکمی که بدان در استنباط اطمینان یافته است به نفع حکم ثانوی عدول کنه و این روی قاعده است، روی ضابطه است. مثلا ممکن است فقیه مطمئن باشد که زنای محسن محکوم به سنگسار، لیکن به جهت ذهنیتی که بین عموم مردم نسبت به این حکم وجود داره، چنین حکمی رو در امر قضا، چنین عقوبتی رو در مقام قضا جائز نشمارد و ممنوع کند. ممکن. اما اگر رفقا این مخالفت در حدی نبود که بخواهد موضوع حکم ثانوی رو رقم بزنه، تا این حد نبود، جمعی از مردم، جمعی از جوانان، بخشی از روشنفکران، اصحاب رسانه، بعضی از زورمداران، بعضی از قدرتمندان در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اینها بر نمی‌تابند. طبیعی است که اینجا باید فقیه اون چنان از حریت نفس برخوردار باشد که دست از حکمی که به اطمینان بدان نائل گشته است نکشد. وقتی به اطمینان رسیده این که شارع مقدس فلان حکم را تشریع کرده است، من چه کارم بخوام برای مثلا بزک شریعت، برای زیبا جلوه دادن آن، حکم دیگری رو به مردم ابلاغ کنم یا حکم مورد اطمینان خود رو تعدیل کنم مثلا؟ دلیل نداره. کاسه از آش داغ‌تر که نمیشه شد. خواستن عمل بکنن، خواستن نکنن. با بیش از این وظیفه‌ای بر دوش نداریم. خدمت عزیزه راجع به بدعت‌های خیرخواهانه پیشتر هشدار دادم. آیه هم خدمت عزیزه قرائت شد. بدعت امری بس قبیح ولو به نیت خیرخواهی صورت بگیره. چه قصد به این که خدای ناکرده هوای نفس در بدعت دخیل باشه و جلب حمایت‌های مردمی یا جلب توجه ارباب قدرت مد نظر فقیه باشد که این دیگر واویلاست. و هر حال خیلی باید فقیه در این عرصه مواظب باشه و فقهای ما چه مواظبت ها که در این عرصه نکردند و چه مراقبت ها که در این حوزه نداشتند و چه ریاضت ها که در این مقوله بر خود تحمیل نکردند. ابلیس همه جا هست، حتی پیش فقها. به تعبیر بزرگی ابلیس فقها هم خود فقیه و فقیهانه اغواگری میکنه، فقیهانه فریب میده. ابلیس هر کسی متناسب با خود اوست، متناسب با فهم اوست، متناسب با علم اوست، متناسب با شأن و موقعیت اوست. خب وقت آن است که راجع به فرض دوم از دو فرض مربوط به صورت نیل فقیه به اطمینان، به اطمینان به حکم شرعی بحث بکنیم. فرض دوم رو اونجایی میبریم که فقیه هم فقیه به حکم اطمینان یافته است و هم محظوری از حیث عدم اقبال جمعی به حکمی که او بدان اطمینان یافته است وجود ندارد. خب این بهترین صورت قضیه است، این بهترین صورت قضیه است که نه عقلن و شرعن در اسناد حکم به شارع مقدس با مشکلی مواجه است و نه از حیث جو عمومی در ابلاغ حکمی که بدان مطمئن شده است با محظوری مواجه است. رو این جهت به نظر میرسد او بی دغدغه میتواند حکم مزبور رو به شارع مقدس اسناد دهد. اما با این وجود در همین فرض هم توصیه‌ای که به ذهن حقیر میرسد این است که باز از اسناد قاطعانه غیر قابل رجوع حکم به شارع مقدس پرهیز شود. از اسناد قاطعانه غیر قابل رجوع به ذات باری خودداری شود. این یک توصیه اخلاقی است البته، ولی جایی که اطمینان پشت کشف حکم باشد اسناد آن به شارع مقدس با محذور عقلی، عقلایی یا شرعی مواجه نیست. از این جهت تردیدی در مسئله نیست که فقیه میتواند حکم مورد اطمینان خود را به شارع مقدس اسناد دهد، لیکن بر حسب تجربه این توصیه رو دارم که از اسناد قاطعانه غیر قابل رجوع به ذات باری میبایست خودداری شود، چون به هر حال همونطور که تأکید کردم در حوزه احکام نظری چیزی بیش از حد اطمینان برای فقیه قابل تصور نیست. در موارد اطمینان هم به هر حال احتمال خلاف وجود داره، احتمال خلاف، هرچند در حدی است که عقلا بدان اعتناء نمی کنند. و تجربه تاریخی هم نشان می دهد که احتمال تغییر آراء اطمینانی کم نیست. احتمال عدول فقیه از رأیی که در مقطعی بدان مطمئن بود کم نیست. و این جهت چه خوب است که فقیه ناجح در عرصه استنباط هرچند به اطمینان نائل شده است، لیکن به گونه ای به شارع نسبت ندهد که فردا اگر مجال تبدل رأی برای او حاصل شد دیگر چنین جسارتی در خود نبیند. به ویژه اینکه آفت دلبستگی به آراء همواره دامنگیر هر صاحب رأی است، این رو قبلا هم خدمت عزه هشدار دادم. وقتی فقیهی با جزمیت از حکم شرعی سخن بگوید، در واقع ذهن خود رو برای بررسی احتمال خلاف می‌بندد، ذهن خود رو برای ارتقاء فکری خود مسدود می‌سازد. این یک آفت بسیار بسیار خطرناکی است، چون دیگر انگیزه های غیر علمی هم پدید خواهد آمد که فقیه رو وامی دارد که از تجدید نظر خودداری کند. دیدید وقتی آدم در یک جمعی یه چیزی قاطعانه گفت دیگه براش خیلی سخته که بخواد از اون عدول بکنه، حتی یه وقتایی احساس میکنه اون چه گفته است با قطعیت و جزم دچار مناقشات جدی است، اما به جهت جو عمومی، جو بیرونی که خود ایجاد کرده است، در مقابل تردید مقاومت میکند و منافذ راهیابی به خطای خود رو ناخواسته و یا حتی خواسته بر خود می‌بندد و به دینسان به دامان تعصب گرفتار می‌شود. و این خطر بس بزرگی است برای فقیهی که در صدد است رأی شارع را بی‌طرفانه استخراج کند. به هر حال حرف در این باره زیاده، اما یک فقیه زبردست تا جایی که بتواند از اسناد حکم به شارع مقدس خودداری خواهد کرد و مسئولیت اسناد رو بر دوش خود نخواهد گرفت، هم در سطح احکام اونجایی که موظف به بیان حکم است، هم در سطح موضوعات اونجایی که به هر ترتیبی تبیین موضوع بر دوش او افتاده است. در سطح احکام شما اگر نگاه بکنید سنت دیرین فقهای ما هم به همین گونه بوده است. اگر به رساله های عملی مراجع ما نگاه بکنید، در صدر این رساله ها احدی مستنبطات خود رو به شارع مقدس اسناد نداده، نگفته آنچه در این رساله عملی آمده است جملگی از شارع مقدس است، جملگی مطابق با واقع است. نهایت چیزی که فقیه به سان تأیید و تلیعه رساله عملیه خود نوشته است این است که عمل به این رساله عملیه مبرع ذمه است، مجزی است. این تعبیر به منظور گریز از اسناد به کار رفته، به منظور گریز از اسناد. یعنی فقیه میگوید من مدعی نیستم آنچه در این رساله آوردم جملگی حکم خداوند عزوجل است، لیکن معتقدم بر اساس این اماره اگر کسی عمل کند روز قیامت بابت عمل خود معاقب نیست، روز قیامت بری و ذمه محشور می شود. این نهایت تضمینی است که فقیه در رساله عملیه خود می دهد. برخی از این هم زیرکترند، بعضی از فقها از این هم زیرکترند، حتی براءت ذمه رو هم بهده نمی گیرند. نهایت می نویسند رساله عملیه مزبور با آراء حقیر مطابق است. چیزی در این مایه ها می نویسند با آراء فقهی حقیر تطابق دارد. این عبارت بسیار هوشمندانه انتخاب شده، بسیار هوشمندانه. چرا؟ چون اثبات حجیت فتوای مفتی و تبرئه نفس در ازای عمل به فتاوای او وظیفه خود مقلده، وظیفه خود مقلد. مقلد باید اثبات کند نزد خود تقلید از زید مجزی است. به تعبیر دیگر فتوای او حجت است. معونه اثبات این گزاره رو باید خود مقلد بکشه. در وقت خود در سلسله ابحاث اجتهاد و تقلید خدمت عزیزه راجع به این موضوع مفصلا بحث کرده ایم و تأکید کرده ایم که تنها مسئله ای که هر کسی باید به اجتهاد، تنها مسئله فقهی که باید هر فردی به اجتهاد بدان نائل گردد همین است که فتوای مرجع تقلید من بر من حجت. حالا از هر طریقی و هر استدلالی در هر سطحی باید خود رو اقناع کند به این قضیه تا بتواند عذری برای خود در روز قیامت بتراشد، و الا چیزی در حد یک لطیفه است، یک جوکه که از کسی پرسش شود که چرا تو اطاعت فلانی رو بر خود واجب میبینی و او در پاسخ بگوید که چون خود او گفته است اطاعت من بر تو واجب. یه عوام هم اینقدر عقلش میرسد که وجوب اطاعت هر کسی، وجوب تبعیت از هر کسی را به استناد گفته او نباید بر خود ثابت شده فرض کند، بلکه باید پایه و اساسی غیر از این برای آن بیابد. روی این جهت بهترین راهکار همین است که فقیه وقتی میخواهد رأی خود رو ابراز کند صرفاً بر این نکته تأکید کند که این رأی حقیر است، آن چیزی است که حقیر به اطمینان نهایت از دل ادله‌ای که معتبر یافته‌ام استنباط نمودم. نهایت این و بیش از این اگر حقیر باشم به عهده نخواهم گرفت. در واقع این رو هم از بزرگان ما آموخته ایم، از فقهای برجسته تاریخ تشیع یاد گرفته ایم که به این راحتی ها مسئولیت اسناد رو بر عهده نمی گرفتند و احتمال خطای خود رو در سخن خود هرچند ناچیز به نوعی گوش زد می کردند. لابد این تعبیر رو زیاد شنیدید که بعضی از علما بعد از پاسخ به استفتایی می نویسند والله اعلم یا از اون بهتر والله العالم. این تعاویر همه حکایتگر همین موضوع است که تو از من پرسیدی لیکن خداوند بهتر می داند، یا اساسا عالم اوست، عالم اول آخر اوست. اینها خود حاوی درس اخلاقی است که به این راحتی ها در گود مسئولیت نیفتیم و دامن خود به بدعت نیالاییم. این در بخش احکام، در بخش موضوعات هم رسم فقها این بوده است از دیرباز که احراز موضوع رو بر عهده مقلد بنهند و خود او رو موظف به تشخیص موضوع حکمی کنند که در معرض ابتلاء بدان است. و این جهتی که اگر شما از فقیهی راجع به مسئله شخصی خود سوال کنید، او نمیگوید که بر تو واجب است چنین کنی یا بر تو حرام است چنان کنی. در پاسخ معمولا با اگر حکم رو بیان میکند، اگر این گونه ای پس بر تو واجب است، اگر آن گونه ای پس بر تو حرام است. یعنی با اگر موضوع رو به مقلد، به مستفتی القا می کند تا او خود بر اساس تشخیص و به مسئولیت خود حکمی را در حق خود فعلی بیابد. مثلا از ما سوال میشه که آیا من یا پدرم یا فلان کسم فقیر محسوب میشه یا نه. خب فقیر موضوع پاره‌ای از احکام شرعی است، مثل جواز دریافت بعضی از صدقات واجبه یا بعضی از وجوه شرعی. ممکنه شما اجمالاً در مورد وضعیت مالی کسانی که ازشون سوال شده اطلاع داشته باشید، اما دلیل نداره بخواید خودتون مسئولیت تشخیص رو به عهده بگیرید. به فرض بگید آقا فقیر در مقیاس شرعی معیارش اینه، حالا هم که مشهور مثلا میگن که اگر فرد معونه یک سال خود و عائلش رو عرفاً نه بالفعل داشت و نه بالقوه، به این معنا که در طول سال توان تحصیل هم نداشت از طریق کار، کسب، از هر طریقی، این میشه فقیر. توی خودش باید بسنجه که آیا بالفعل یا بالقوه می شود گفت معونه سال خود و عائلش رو داراست یا نه. دلیل نداره که ما بی جهت خودمون رو وسط بندازیم و به عهده بگیریم. به هر حال بحث استفاده از وجوهی است که شارع جز برای فقیر استفاده از اون رو مجاز نکرده، یا سخن از پاره از امتیازاته که مختص فقیر. ضابطه کلی رو دست بودیم، تشخیص به عهده خودش. اصلا خیلی وقتها هست که مقلد در تشخیص موضوع از فقیه توانمندتر است، در تشخیص موضوع از فقیه توانمندتر است. تزکیه شرعی حیوانات به فرع اوداج اربعه است، باید رگهای چهارگانه گردن حیوان بریده شود تا ذبح شرعی مصداق پیدا کنه. ممکن است وقتی به فقیه مراجعه بشه که آیا اوداج اربعه این حیوان بریده شده یا نه، متحیر بماند و تشخیص ندهد که آیا چنین اتفاقی رقم خورده است یا نه. اساسا اوداج اربعه کدام است شاید تشخیصش برای فقیه میسور نباشه، اما چه بسا مقلد این کاره باشد و خوب تشخیص دهد که اوداج اربعه دقیقاً چیست، این رگ‌های چهارگانه دقیقاً کدام است و در کدام حیوان این اوداج قطع شده و در کدام حیوان قطع نشده. رو این جهت اگر لاشه ای رو نزد فقیهی بیاورن که او مشخص بکند آیا ذبح درستی در مورد آن صورت گرفته یا نه، نهایت چیزی که او خواهد گفت این است که اگر اوداج اربعه مقطوع است ذبح درسته و در غیر این صورت ذبح نادرسته. دلیل نداره که بخوایم وارد حوزه موضوعات بشیم. البته در بعضی از موارد ورود فقیه در حوزه موضوعات وظیفه است، به تعبیری واجب کفایی است، مثل امر قضا که در حقیقت در سه تشخیص موضوع است. میبایست فقیه موضوع احکام قضایی رو در مواردی که به او به عنوان قاضی رجوع شده است تشخیص بده. اینجا البته خب به هر حال باید فقیه ورود کنه و مثلا تشخیص دهد که در این نزاع مالی حق با زید است نه امر، یا فلان فرد محکوم به حد زناست، یا بهمان شخص یدش ید غاصب است. این جور تشخیص های موضوعی البته بر عهده فقیه در مسند قضا طبیعی است که باید در چنین مواردی فقیه معونه اثبات موضوع رو بر دوش بکشه، اما در سایر موارد این چنین نیست. البته خوب اینجا من این نکته دقیق رو خدمت اعزه تبیین بکنم که آنچه که ما مسئولیت فقیه نمیدانیم تشخیص موضوع در خارج، به این معنا که تعیین کند موضوع تحقق خارجی یافته است یا نه، عینیت خارجی پیدا نموده است یا خیر. لیکن تعیین موضوع، تعیین دقیق موضوع و تبیین آن بدون شک وظیفه فقیه است، بر عهده فقیه است. او باید مشخص بکند که موضوع حکم دقیقاً چیست و این موضوع رو به لسان قابل فهم به جامعه تبیین کند. لیکن تحقق خارجی این موضوع بر عهده خود مقلدان است. مثلا همین اوداج اربعه که خدمت اعزه مثال زدم، فقیه باید روشن کنه که اوداج اربعه‌ای که در بطون روایی بدان اشاره شده است دقیقا کدام یکی از اعضای حیوان به حساب میاد. یکیش همون مجرای بلعیدن قضاست که از آن تعبیر میکنن به مری، و دیگری مجرای تنفسه که از آن تعبیر می کنند به نای، و دو تای دیگر هم دو رگ اصلی، دو شاهرگ قلبه که خون رو از قلب به مغز حیوان پمپاژ می کند و بر می گرداند. این رو باید فقیه تبیین کنه به صرف بیان لفظ مبهم اوداج اربعه نباید بسنده کنه. وقت این که آیا این اتفاق، آیا فرق این اوداج، برش این اوداج در خارج راجع به این مرغ مثلا اتفاق افتاده است یا خیر، این دیگر بر عهده فقیه نیست. خود اهل فن باید تشخیص دهند که آیا این اتفاق رخ داده است یا نه، و چه بسا تشخیص فقیه ضعیفتر از تشخیص مقلدانش باشد. رجوع به کارشناس مربوطه در این حوزه ها اولا از رجوع به فقیه. خب کل بحث ما راجع به بدعت در همین جا به پایان میرسد و باز تأکید میکنم که از بدعت باید ترسید، بدون تردید از بدعت باید ترسید، اما مباد ترس از بدعت دست فقیه رو از نوآوری، از ابتکار عمل ببندد، فقیه رو از پذیرش مسئولیت دینی جامعه محروم کند. نکته بسیار مهمی است که باید یک فقیه برای خود ابتدا حلاجی کنه و مرز میان آنچه باید کند و آنچه نباید کند رو بیابد. البته خب این کار درخور فقیهانه است، از عهده هر کسی هم بر نمیاد. قصد داشتم توصیه هایی که در باب فقه اجتماعی خدمت اعزه ارائه کرده ام رو به همین 6 مورد محدود کنم و دیگر بر تعداد این توصیه ها نیفزایم. لیکن بعدن به ذهنم رسید که 2 توصیه دیگر هم بر این دایره افزوده شود و مجموع این توصیه ها به 8 عدد برسد. 2 توصیه ای که جنبه فقهی ندارند اما به هر حال می توانند عرصه فقاهت رو خصوصا در حوزه های صعب و دشوار اجتماعی بر فقیه تسهیل کنند و راه او رو در عرصه استنباط هموار کنند. رو این جهت با انشاءالله در جلسه آینده 2 توصیه دیگر به فقهای اجتماعی تقدیم خواهیم داشت بر حسب عقل قاصر که انشاءالله این مبحث هم تکمیل بشه به حول و قوه الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.